اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه. انشاءالله خدای سبحان بهترین برکاتش رو، رحمت و مغفرتش رو، معرفتش رو، محبتش رو در این ماه روزی همه ما بکند و گناهان ما رو در این ماه ببخشد و بیامرزد. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. آمین. صلی الله علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب در خدمت دوستان هستیم و انشالله که اعمال و طاعاتتون مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و توفیق اعمال بالاتر و محبت و معرفت خدای سبحان و حضرات معصومین علیهم السلام رو بیشتر و بیشتر در این ماه پیدا بکنیم انشالله. ما در خدمت دوستان در موضوع بحث امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف هستیم. من معمولا در ماه مبارک رمضان هر جا که صحبت بکنم قرارم بر این است که یه نکته ابتداءن کوتاه در عرض 2-3 دقیقه در رابطه با انس با قرآن عرض میکنم که یادمون نره و این تذکر برامون باقی باشد. نکته که امشب عرض میکنم خدمتون این است که قرآن یک کتاب سفر است، یعنی انسان با قرآن هم سفر میشه. غیر از این که لفظ روایات در این است که قرآن یک کتابی است که انسان رو با خودش هم سفر میکند، روایات متعددی در جهات متعدد وارد شده، لذا این سفر سفر به عمق وجود انسان است. چون قرآن کریم از فطرت انسان نشأت گرفته، وقتی انسان باهاش انس میگیرد به باطنی ترین لایه های وجودش سفر میکند، به خودش سفر میکند، با خودش آشنا میشه و در بهشت هم که مراتب بهشت مطابق مراتب قرآن است، سفر در آخرت هم که مراتب بهشت است به مقدار سفر در قرآن است. لذا هم در دنیا در سلوک قرآن هم سفر و برای انسان، انسان رو به سلوک میرساند. هر آیه ای از قرآن مرتبه انسان رو به باطن میبرد، هر آیه ای از قرآن انسان رو مرتبه به باطن عالم میکشاند و این سفر است. غیر از این که در آخرت انسان به مقدار حمل آیات قرآن و انس با آیات قرآن، به ما میگن اقرأ ورقه، بخون و بالا برو، و بالا رفتن به واسطه آشنایی و ارتباط با قرآن است. این همسفر بودن رو در این ماه قدر بدانیم و ازش استفاده بکنیم. انشاءالله خدای سبحان ما رو همسفر خوبی برای قرآن قرار بده و بهره‌مند از این کتاب نوری و هدایت عظیم الهی باشی. خب بحثی که در خدمت دوستان در رابطه با بحث امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف داریم این است که از اینجا آغاز میکنیم که یه سنتی در عالم حاکمه که از ابتدای خلقت عالم و بعد خلقت آدم، این سنت اساس خلق عالم و آدمه. اون سنت چیه؟ اسمشو میذارن سنت در روایات ما مهوزت محض شدن، خالص شدن، یعنی عالم به سمت خالصتر شدن پیش میره و به همین جهت آدم و انسان هم به سمت خالص شدن پیش میره. لذا از آغازی که آدم سلام الله علیه خلق شده، همین جور که به جلو میریم اساس نظام عالم هم ادیانی که خدا نازل کرده، پیامبرانی که برانگیخته، دینی که عرضه کرده، مؤمنانی که ایجاد شدن، همه بر اساس این است که داره به سمت چی جلو میره؟ خالصتر شدن جلو میره. که این نظام خالصتر شدن گاهی تو نظام افراد، گاهی تو نظام جامعه است. این نسبت رو به عنوان اصل حاکم که باید برهانی بشه، فقط به عنوان اصلش رو شما ببینید که با این نگاه دورانی که انبیا آمدن، هر نبی که آمده، نبی بعدی که آمده کامل تر از قبل بوده، تا اینکه مثلا ببینید حضرت آدم آمده، حضرت نوح به عنوان اولین صاحب شریعت، رسول اولوالعزم. دین نوح سلام الله علیه یه دین بسیطی بوده که چند اصل داشته. بعد دین ابراهیم خلیل، دین ابراهیم خلیل عمیق‌تر بوده و اصول بیشتری داشته و فطریات قوی‌تری داشته. بعد زمان موسی کلیم و بعد زمان حضرت عیسی، این رسول اولوالعزم، هی دین رو به کمال رفته. این خالص سازیه که این که دین جلوتر میره و کاملتر میشه به این جهت است که انسان‌ها استعداد بیشتری پیدا کردن. یعنی تو جهت حرکتی که داره عالم میکنه، انسان‌ها دائما رو به استعداد بیشتر رفتنن. هر چقدر به سمت جلو میریم استعدادها قوی تر میشه. منتها استعداد که قوی تر میشه، من دارم خلاصه میگم اینا رو به عنوان تو برسم به بحثمونا، نمیخوام مقدمه رو زیاد طولانی بکنم. وقتی این استعداد زیاد شدن خیلی بحث مهمیه. استعداد که زیاد میشه دو جهت جلوی هر استعدادی است. یه جهت فعلیت صحیح این استعداده، اجابت درست این استعداده، یه جهت غلطه. پس هرگاه فعلی استعداد قوی تر میشه، دو راهی که مقابل انسان قرار میگیره فاصله شون چی میشه؟ بیشتر میشه. بین این دوتا فاصله خیلی عمیق‌تر میشه. لذا شقاوت در زمان مثلا حضرت عیسی علیه السلام به گونه ایست که کسی در مقابل عیسی علیه السلام بایسته، شقاوت در مقابل پیغمبر اکرم و دین نبی ختمی بالاتره. یعنی کسی که مقابل دین پیغمبر میایسته از کسی که مقابل دین حضرت عیسی میایسته، با اینکه هر دو شقی هستن، اما مراتب شقاوت. چرا؟ چون شیطنت شیطان به اندازه نبی اون دین در مقابل اوست. چون نبود اون کمال است، نبود اون هدایت است. هر چون هدایت بالاتر باشد، اون شقاوت هم چی میشه؟ سنگینتر و شدیدتر میشه. درسته؟ خب با این نگاه بیایم جلوتر. افرادی که در آخر الزمان هی پیش میان در مقابل اون حقیقت به اصطلاح دینی که بارز و ظاهر باشه، وقتی قرار بگیرن شقاوتشون بالاتر. غیر از کسانی که جاهلند، نه ما اهل جهل رو نمیگیم، قاصرن، جاهلن، اونا نه، اونایی که عالمن، میشناسن و مقابلن، این استعداد رو در جهت کاملا مقابل به کار میندازن و به شقاوت بالا میرسن. این خالص سازیه. یعنی حتی کسانی که مؤمنند تو این مسیر به سعادت و خالص سازی در سعادت میرسن، کسانی هم که شقی هستن به خالص سازی در چی میرسن؟ در شقاوت. یعنی شقاوت کسانی که در جهت شقاوتن، خلوصش از جهت شقاوت، چون خلوص یعنی چیز نداره، قاطی نداشته باشه، خالص بودن این قاطی نداشته باشه، اون چیزی که محض شقاوت میشه. لذا در رجعت ما داریم که بحث میشود که در رجعت، که حالا نمیخوایم فقط عنوانشو بگیم، کسانی که محض ایمانن و محض کفرن، از ابتدای عالم اینا برمیگردن در رجعت، محض ایمان و محض کفر. هم محض کفر برمیگرده، یعنی اونایی که خالص در کفرن، هم اونایی که خالص در ایمانن برمیگردن. چرا؟ حالا الان نمیخوایم بیانشو بکنیم. خب پس تا اینجا چی رو عرض کردم؟ عرض ما این بود یه سنتی حاکم بر عالمه، اسمشو میذاریم سنت موهوزت، محض شدن، خالص شدن، یا تو قرآن مثلا تعبیر تمحیص، وَلِيُمَحِّصَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، محض میشن، تمحیص پیدا میکنن، و یمحق الکافرین، کفارم محق میشن. حالا این دوتا رو بعد در مقابل همه. یه نکته دیگر این است که تو این سنت دائما تمییز ایجاد میشود. ببینید لیمیز الله الخبیث من الطیب،
اول کار این است که انسان دو راه مقابلش قرار میگیره، راه خوب راه بد، درسته؟ اول این است، راه خوب راه بد. تمایز اولی بین خوب و بده که انسان خوب انتخاب کند یا بد رو. اما اگر مسیر بد رو یا مسیر خوب رو انتخاب کرد، حالا یک راه دیگری جلوی این قرار میگیره که این راه پیچیده تره. اون راه پیچیده تر چیه؟ تو خوبها مراتب خوبی. این راه به خوب فقط میرسد، راه دیگر به خوبتر میرسد، راه دیگری به خوبترین میرسد. اینا در کنار هم قرار میگیرن. قدرت تشخیص بین خوب و بد با اینکه سخته تو دو راهی ها، اما تازه ساده است. اونجایی سخته که انسان بین خوبی ها حالا مختار میشه، عمر محدودی داره، باید انتخاب بکند. یکی رو میتونه انتخاب بکنه، نمیتونه همه رو بره تو این مسیری که این وقتی که الان داره، مجبور بین همه اینها بهترینش رو انتخاب بکنه تا بهترین ثمر رو داشته باشه. و الا چی میشه؟ و الا اگر آدم ضعیف رو انتخاب بکند، در دارد که وقتی انسان میخواد وارد بهشت بشود، بهشت نشون میدن که تو با همین اعمالی که داشتی، اگر با همین کارهایی که برات پیش آمد و اعمالی که داشتید، میتونست جایگاهت یه جایگاه عظیمی رو نشون میده اونجا باشه، ولی تو در اثر غلط انتخاب کردن بین خوبها جایگاهت اینجاست، قبل از ورود به بهشتا، بعد از ورود نیست، قبل از وروده، که میبینه چقدر اگر تو انتخابش دقت کرده بود، تو خالص سازی چقدر چی میشد؟ این مسئله قویتر و عمیقتر می شد. چون این انتخاب رو نکرده، لذا مرتبه خالص سازیش یه مرتبه ضعیفتری شده. یعنی این توی مرتبه پایینی از خلوص قرار گرفت، نه تو مرتبه نهاییش. خب پس اولین رابطه بین چی هستش؟ خوب و بد که انتخاب بکنه انسان، ظلمت رو از نور، خوب رو از بد، شقاوت رو از سعادت. بعد تو بین سعادت، بین سعادت مراتب سعادت، اونی که بیشترین اثر رو دارد یا اونی که کمترین اثر رو دارد. در شقاوت هم همینجوره. اگر انسان مبتلا میشه، خدا رحمت کند، حضرت آیت الله بهجت رو ایشون میفرمودن که خدا کنه که انسان به گناه مبتلا نشه، ولی اگر یه موقع به گناه مبتلا میشه، خدا کنه یه گناه فردی باشد، نه گناه اجتماعی. و خدا نکند اگر انسان به گناه مبتلا میشود و گناه فردی نبود، گناه اجتماعی بود، خدا کند گناه اجتماعی باشد که ما به یه زمان باشد، ادامه پیدا نکنه تو زمانهای دیگه این گناه این، و بقیه هم به این اقتدا بکنن، یاد بگیرن، سنت سیئه بشه که همه اینها عمل اینم میشه. یعنی تو انتخابم اگر یه موقعی انسان یه کاری میکنه، تو اونجایی هم که بده، بین بد و بدتر اگر میخواد انتخاب بکنه، سعی کنه تو اون مرتبه هم باید یاد بگیره که اقلا اگر مجبور شد، اگر نتوانست، بد رو انتخاب کنه نه بدتر رو. در خوب باید خوبتر رو انتخاب کنه نه خوب رو، ولی در بد باید چی رو انتخاب کنه؟ بد رو، که کمتر بدی دارد، انتخاب کند، نه بدتر رو، که به یه چیزی خودش رو سرگرم کند که یه چیز سنگینتری در حقیقت حفظ بشه، اگر هم یه موقع مستر میشه، اگر هم یه موقع ناچار میشه. خب این اصل سنت الهی که اسمشو میذاریم سنت مهوزت، محض شدن، خالص سازی، هر کدوم از این اسما رو که میخواید بذارید، تمحیص، هر کدوم، تمییز، سنت صف، همه اینها اومده در روایت، سنت صف و کدر، صف یعنی اون خالص، کدر یعنی قاطیدار، همه اینها در روایت آمده که حالا بعضیشو بعدن خدمت دوستان در محضر روایات قرار میگیریم. پس تا اینجا این سنت حاکم است. هر عصری که میآید نسبت به عصر گذشته، از جهت نگاه الهی حتما عصر به معنای یک لحظه نیست، به معنای یک بره است. مثلا ما میگیم عصر آخر الزمان، عصر مثلا بعثت، عصر مثلا حضرت عیسی، عصر حضرت موسی، که این یه عصر، عصر یعنی یه برهه از زمانی که یک تفکری حاکم میشد. هر عصری که آمده نسبت به عصر سابق حتما چی هستش؟ حتما و حتما بالاتر از مرتبه قبلی است. اینم یه نکته، که حتما هر عصری نسبت به عصر گذشته بالاتر از عصر سابق است. حالا تا اینجا این دو ست اصل رو میایم تطبیق میکنیم. ببینید، دوران بعثت پیغمبر اکرم محقق شده. در دوران بعثت پیغمبر اکرم، طبق آنچه که در روایات شریف هم آمده، پیغمبرم فرمودن که یا علی به اصطلاح کسانی که در مقابل تو قرار میگیرند در مقام تأویل قرآن با تو میجنگند، تو در مقام تأویل قرآن با اونها میجنگی، اما من در به اصطلاح مقام تنزیل قرآن جنگیدم. من جنگیدم تا قرآن اصل نزولش تثبیت بشه، اما دشمنان تو کسانی هستن که چکار میکنن؟ با قرآن در مقابل تو میایستن، تأویل قرآن، یعنی اون حقیقت قرآن رو تو میخوای، یعنی خالص‌تر شدن. پس پیغمبر، زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی، مرتبه ای از محوزت محقق شد. این نقص به پیغمبر بر نمیگرده، نقص به چی بر میگرده؟ به استعداد مردم، که باید این اول ایجاد بشه، بعد میشه عصر چی؟ تأویل قرآن. درسته؟ که عصر تأویل قرآن از عصر تنزیل قرآن راحت تره یا سخت تره؟ خیلی سخت تره. یعنی الان با تو جبهه چی به جنگی؟ خودی ها. اختلافات کجا میشه؟ لذا امیرالمومنین علیه السلام وقتی تو جنگ جمل، کشته های جمل ریخته بود روی زمین، تمام شده بود جنگ، قدم میزد و داشت در حقیقت بعد از جنگ اشک میریخت، نگاه میکرد اشک میریخت، میگو با دست خودم رو قطع کردن. یعنی اینا نیروهای ما بودن، مؤمن مسلمان بودن، اما در اثر شناخت غلط، نداشتن بصیرت، در مقابل امام ها ایستادن و کشته شدن. کاری که امروز هم خلاصه داره همین چی میشه؟ محقق میشه که مسلمان ها رو به جون هم بندازن و بعد چی بشن؟ اونها میگن از هر طرف کشته بشه به نفع اونهاست، اونها میگن. خب تو این نگاه عصر امیرالمومنین علیه السلام میشه یک مرتبه چی؟ دقیق تری از تثبیت قرآن، که مرتبه تأویل قرآنه، اون به اصطلاح اختلاف در خود قرآن و برداشت از قرآنه، که اونها یه برداشت های دیگری از قرآن رو نقل میکنن، امیرالمومنین علیه السلام به عنوان قرآنی که نازل شده و پیغمبر فرموده رو بیان میکند. اینم یه نکته. تا اینجا میرسیم، تا اینجایی که عصر حضور حضرات میشه و هر کدوم از حضرات معصومین علیه السلام، من دارم تون میام این تاریخ رو عمدن که تا برسیم به غیبت رو میخوایم موضوع بحثمونه دیگه، ولی یه سیر رو داریم میایم جلو. عصر حضور حضرات معصومین علیه السلام بعد امیرالمومنین علیه السلام از امام حسن، امام حسین و امام سجاد میرسه تا امام عسکری علیه السلام، همه این بزرگواران هر کدام در دوره حضور و امامتشون کاری رو که بر دوششون بود انجام دادن و دشمن، دقت بکنید، و دشمن عاجزتر از این بود که بتواند کاری بکند که اینها از اون مأموریتی که باید انجام میدادن چی بشن؟ موفق نشند. اینجوری نیست. هر کاری که دشمن انجام داد در مقابل اینها که در حقیقت بتواند ریشه اون نظام فطری دین رو بخشکاند، نشد. این نه فقط تو حضرات معصومین، تو انبیا هم همینجور بود. دشمنان انبیا هر کاری کردن خط فطرت باقی مونده. این خط فطرت باقی موندن کار ساده ای نیست در مقابل تمام اتحاد جبهه کفر و شرک و انحراف و التقاط و تمام اینا، ثروت و نمیدونم زور و تزویر و تمام اینها با هم دیگه چی هستش؟ اتحاد داشتن تو همه زمان ها که این خط باقی نماند، ولی الحمدلله همیشه چی بوده؟ همیشه این خط باقی مونده توسط هم. خب رسید تا کجا؟ عصر حضور حضرات این گونه بود که حضرات در یه شهری بودن، یا مدینه، یا مثلا حالا بفرمایید که کاظمین، یا بفرمایید سامرا، یا بفرمایید مثلا نجد، تو هر کدوم از این شهرها بودند، مردم رجوع میکردن، اونهایی که کار داشتن از جهات، یا نماینده هاشون یا کسانی که واسطه بودن به حضرات، و سوالشون رو میپرسیدن و سوال برمیگشت جوابشون به اینها داده میشد. درسته؟ مردم ارتباط با امامشون داشتن، منتها حالا با مستقیم یا با واسطه امکان مستقیم داشت، اما برای همه امکان پذیر نبود که بیان و برن، لذا گاهی افرادی رو واسطه میکردن. تا رسید به دوران غیبت صغرا. دوران غیبت صغرا یه دوران جدیدی است که در دوران غیبت صغرا امام معصوم علیه السلام حضور بدنی فیزیکی در بین مردم ندارد، اما برای خواص ارتباط فیزیکی بدنی امکان پذیر است. یعنی عده‌ای میدانند، نائب حضرت میداند، عده‌ای هم میدانند، تو ارتباط رفت و آمد میکنند، جای حضرت رو هم میشناسند، میدونن، میرن و میان، ارتباط دارن، منتها مخفیانه، غیر علنی و مخفیانه و سری. یا حضرت گاهی دیدن اینها میومد در جاهایی که بودن. اینم تو دوران غیبت صغرا که یک نوع آمادگی ایجاد میکند که کسی واسطه است که معصوم نیست. دقت بکنید، کسی واسطه است که معصوم نیست. نواب حضرات معصوم نبودن، اما در این حال چون حضرات فرموده بودن که هر چی اینا بگن، مثلا امام عسکری علیه السلام فرموده بود هر چی که در حقیقت نائب من گفت به شما، که بعد همون نائب امام زمان علیه السلام هم شد، هر چی که گفت، چه به من نسبت بدهد چه به من نسبت ندهد، چه نقل کند که از من شنیده، دقت بکنید، چه نقل نکند که از من شنیده، اما در حقیقت نقل کند به عنوان روایات، این حتما در حقیقت مستند است و ما قبول داریم و حجت براتون. خب خیلی بها دادن به یک نائبی است که معصومم نیست، ولی اینجور معلوم میشه تصدیدی در کاره، تأییدی در کاره که حفظ کند تا اینکه چی بشه، مردم وقتی که از به اصطلاح اون حضور امام در حقیقت حالا دارن جدا میشن، نائب حضرت رو میبینند، آمادگی برای مسئله ایجاد شه. از اینجا یه مسئله خورده حالا دقیق تر میشه. چرا امام باید غیبت بکند؟ حقیقت غیبت چیه؟ آیا حقیقت غیبت مربوط به این است که عده بعضی از روایات هم دلالت دارد بر این، که آیا مربوط به این است که امام معصوم اگر زنده می ماند توسط قدرتمندان کشته می شد، خوف از قتل بود چنانچه در بعضی از روایات داره، یا مسئله عظیمتر از این است؟ اینجا اون نقطه بزنگاه بحث است. ما دو دسته روایات داریم تو مسئله، این دو دسته روایات قابل جمعه. ما طور بحثه به اصطلاح کلامی و فقهی این بحث رو داریم که گاهی روایات با هم متعارضن، مخالفن، میگیم چیکار بکنیم؟ میگیم اگه وجه ترجیحی نداشت مجبوریم دوتاشو بذاریم کنار، بگیم ما نمیدونیم. اگه وجه ترجیحی داشت یکی رو قبول میکنیم اون دیگری رو میذاریم کنار. میگه این دوتا دسته روایات. یه دسته روایات میفرماین امام زمان غیبت کرده چون اگر بود مثل آبایش به قتل میرسید، که ما منا الا مسمومون او مقتول، از ما کسی نیست مگر اینکه یا مسمومش کردن یا کشتنش، که همه اگر میموند مسموم مقتول خوف از قتل، یا باید بیعت میکرد و تن میداد به همون چیزی که ظالما دارن. خب یه دسته روایات که کمم نیستن تعدادشون بر این دلالت داد. اما دسته دیگری از روایات دلالت دارد بر این که امام زمان غیبت کرده چون غیبت یه حقیقت کمالی عظیمی است که باید روی بدهد، اختصاص به امام زمان هم نداشته، در امتهای سابق هم، انبیاء سابق هم غیبت داشتن، انبیاء هر کدام، منتها به نسبت خود اون دین. لذا کمال الدین صدوق رو اگر دوستان رجوع بکنن، یه کتابی است کمال الدین صدوق نوشته، از همون مباحث ابتدایش که آغاز میکند غیبت های همه انبیاء رو از حضرت آدم، از حضرت آدم تا در حقیقت حضرت موسی، حضرت ابراهیم، حضرت در حقیقت عیسی، همه اینها رو غیبت هاشون رو میشموره که غیبت های اینا چگونه بوده. بعضی از انبیا 3 یا 4 بار غیبت داشتن تو دوران رسالتشون. چرا غیبت؟ آیا غیبت فقط برای اون ترس از قتل بوده یا نه؟ میفرماین نه، لابد للحجت من غیبه، یا لابد من صاحب هذا الامر للغیبه، این که صاحب این امر لازم است غیبت داشته باشد. چرا؟ میخوام بهتون امشب ایشالله یه بحثی رو بگم، به خودمون ببالیم که در چه دورانی قرار داریم، یعنی واقعا بودن در دوران غیبت یک به اصطلاح افتخار عظیمی است اگر قدر بدانیم. حالا ایشالله هم روایتشو میخونم هم بحثشو عرض میکنم. اون چی که در قبل از دوران غیبت بود حضور حضرات بود تو مکان خاصی که میدانستن مدینه است، نجف است، درسته؟ مثلا سامراس هر کدوم از هزارات که جایی که بودن مردم میدونستان و اگه کاری داشتن باید گسیل میشدن به اون سمت میرفتن یا واسطه ای رو میفرستادن تا جوابشون رو بگیره. اما در دوران غیبت میفرماید که بذارید یه روایت اول بخونم با این روایت اصلا شروع بکنم یه قدری به اصطلاح کاممون شیرین شه و احساس بکنیم که در چه دورانی قرار گرفتیم و خدا چقدر به ما لطف کرده. امام صادق علیه السلام در کافی شریف، این در کافی شریف هستش، جلد دوم کافی کتاب الحجه، میفرماید که ارزا اقرب ما یکون العباد من الله عز وجل، نزدیکترین رابطه بین بندگان با خدا، دقت بکنید، اقرب افعل و تفضیل است، یعنی نزدیکترین رابطه بندگان با خدا، یعنی اگر تمام دوران تاریخ رو بگردیم داره با احصای تمام تاریخ میگه، اقرب ما یکون العباد من الله جل ذکره، اون نزدیکترین رابطه با خدا بین بندگان با خدا، و ارزا ما یکون عنهم، راضی ترین حالتی که خدا از بندگان دارد، ارزا ما یکون عنهم، اون راضی تر بودن حالت خدا با بندگان از بندگان، انهم از عباد، میفرماید از افتقدو، وقتی است که اون حجت ما، از افتقدو حجت الله عز وجل، وقتی که حجت چی میشه؟ غائب میشود، ولم یظهر لهم ولم یعلمو مکانهو، و ظاهر براشون نیست، نمیبینن و مکانش رو هم نمیدانن، ولم یعلمو مکانهو و هم فی ذالکه، در حالی که با اینکه نمیبینند نمیدونن کجاست. آخه یه موقع از امام در کوفه است من نمیبینم اما میدونم کجاست، امام در مدینه است، مثلا زمانی که امام سجاد علیه السلام بوده در مدینه بوده، امام حسن علیه السلام در مدینه بوده، امام باقر، امام صادق علیه السلام در مدینه بودن، من میدونم امام صادق در مدینه است اگر تو اون دوره بودم، اما هرچند ممکنه من در یه شهر دوری باشم راهی نداشتم که مثلا به این راحتی برم، اما مکانشو میدونم، میدونم عده میرن و میان. میگه نه، غائب باشد مکانش هم کسی ندونه در کجاست، یعنی نه این دوران حضور حضرات، دوران غیبت، دقت میکنی، نه مکان معلومه نه ارتباط امکان پذیره. میگه و هم فی ذالک یعلمون، با اینکه نمیبینند نه ارتباط ظاهری دارند، اما و هم فی ذالک یعلمون انهم لم تبطل حجت الله، میدانن حجت خدا در کار هست، رابطه قطع نشده. دقت بکنید داره چقدر زیبا ترسیم میکنه، میگه این بالاترین راضی ترین رابطه است با خدا، نزدیکترین رابطه است با خدا، اوج معرفت است، اوج معرفت است، یعنی اون جایی که امام دیده می شود و قبول میشه، این دیدن باعث قبول شده، یه معرفت هست، همه هم به این موفق نمیشن، اما اون جایی که دیده نمی شود ولی قبول می شود، این کسی که نمی بیند اما قبول می کند، باید تو نظام معرفتی خیلی رشد کرده باشه تا به رتبه رسیده که براش از جهت معرفتی رؤیت حسیه ملاک نیست، اون رابطه عقلیه و فهم و معرفت برای این دلالت می کند. می فرماید که یعلمون و هم فی ذلک یعلمون انه لم تبطل حجت الله جل ولا میثاقه، میثاق باطل نشده است، یعنی رابطه امامت تمام نشده با اینکه نمیبینه. فاندها، میگه وقتی این حالت پیش آمد و این در حقیقت ایمان و این رشد و این سعی معرفتی ایجاد شد، فاندها فتوقع الفرج صباحا و مساءا، هر صبح و شام منتظر فرج باشید. حالا این فرج یه معناش این است که منتظر باشید اون حجت ظهور میکند و عالم اصلاح می شود، درست، اما یه معنای بالاترش این است که حتی اگر مردم همه به این رابطه نرسیدن، شما به این رابطه رسیدید، این حالو ادراک کردید، آیا باید من صبر کنم تا بقیه‌ام برسن تا فرج محقق بشود؟ می فرماید نه، اندها توقع و فتوقع الفرج صباحاً و مساءاً، برای کسی که به این مرتبه رسیده فرج چی شده؟ صباحاً و مساءاً امکان پذیر است. اینو میگن اسمش فرج شخصی انفسی که تحقق پیدا میکند، یعنی چیزی این از دست نمیده چون بقیه نبودن، چون بقیه نیامدن، چون بقیه همراهی نکردن، این روابط اجتماعیشو درست انجام میده، اونها رو هم دعوت میکنه، زمینه رو هم ایجاد میکند، کوتاهم نمیاد، اما در این حال همه مردم اجابت نمیکنن. آیا این محروم میشه این در این حالت؟ و چون در حقیقت اونا نیامدن، این استعداداش به فعلیت نمیرسه. میگه چرا؟ یه فرج اون فرجیست که فرج عام است. مثلا من مثال بزنم براتون، ما یه قیامت خاص داریم که هر کسی که از دنیا میره چی میشه؟ من ماته فقط قامت قیامتو، روایت هست که هر کسی که میمیرد قیامتش به پا خواسته. یعنی هر کسی که از دنیا میره بلا فاصله وارد چی شده؟ قیامت شده. آیا این منافات دارد با اون که قیامتی داریم که وقتی است که همه افراد با اون نفخ صور اولا از دنیا میرن و همه با هم وارد قیامت شده؟ میگه نه، این دوتا چی هستش؟ در طول همه منافات نداره که تک تک وارد قیامت بشن. و یه قیامت عمومی هم داریم که اون قیامت عام یک باره محقق می شود و اون کسانی که در اون دوره زنده هستن یک باره نفخ صور می شود. در رابطه با فرج هم همین جوریست که یک فرج خاص داریم که هر کسی امکان ارتباط رو دارد، امکان فرج براش هست، اونم توقع الفرج صباحاً و مساءاً. و اما یه فرج عام هم هست که اون زمینه کلی که برای باید ایجاد بشه، شرایطی که باید ایجاد بشه محقق می شود و با اون شرایط اون فرج عمومی برای همه محقق می شود. تا اینجا رو داشته باشید، چون این بحث ها رو باید بازتر بشه ها، همینجوری نمیمونه. می فرماید این در رابطه با ارزا ما یکون بود و اقرب ما یکون، یعنی بهترین، نزدیکترین و راضی ترین رابطه بود. مقابلش هم تو همین دوران، فا این اشد ما یکون غضب الله علی اعدائه، اون جایی که غضب خدا بر اعدایش هم هست در همین دورانه. چرا؟ چرا در این دوران غضب هم در بالاترینه؟ می فرماید چون در این دوران کسانی که راه رو می بندند، انحراف ایجاد می کنند، این در حقیقت شبهه رو ایجاد میکنند، اون رابطه رو قطع میکنند، مانعیت ایجاد میکنند، اینها هم در مقابل یک معرفت عظیم ایستادن. همونجوری که عرض کردم تو خالص سازی هر چقدر اون مرتبه فعلیت عظیم تر باشه، مرتبه شقاوتش هم چیه؟ به همین نسبت عظیم تره. اگر این اقرب ما یکون العباده، اشد ما یکون غضب الله هم کی هستش؟ همین دورانه. دقت بکنیم، خیلی خطرناکه ها. اون ورش خیلی بشارته، این طرفش هم خیلی خطره. یعنی اگر فعل من، کار من، عمل من صدق بکند بر این که من مانعیت دارم ایجاد میکنم، من مانعیتم مراتب دارد. یه موقع یه کسی اساس رو آلوده میکند، یه کسی چیکار میکنه؟ یه مقداری مانعیت ایجاد میکنه، یکی برای یه نفر مانع ایجاد میکند، شبهه ایجاد میکند، یکی یه شبهه عمومی ایجاد میکند. هر کدوم از اینا مانعیت خودشو داره، مرتبه خودشو داره. ان اشد ما یکون غضب الله علی اعدائه اذا افتقدوا حجت، بازم وقتی است که حجت ما غائب است و لم یظهر ظاهر نیست و قد علم، اونجا در حقیقت چی هستش؟ پس غضب هم در اینجا غضب خدا بالاترینه. اگر کسی تو دوران غیبت وظیفش رو درست انجام نده یا مانعیت ایجاد کنه، این مثل زمان عادی حضور حضرات نیست، بلکه اینجا همون جوری که عمل طاعت اون اجرش و نتیجش خیلی عالی بود، در اینجا هم کوتاهی نتیجش خیلی خطرناکه. اینم یه نکته. بعد می فرماد وقد علمه، خدا می داند، ان اولیاء او، ادامه روایت در کافی شریف ها، قد علم ان اولیاء او لا یرتابون، خدا می داند که دوران غیبت به واسطه غیبت مردم به شک نخواهند افتاد، به واسطه غیبت مردم به شک نخواهند افتاد. یعنی از جانب خدا در ارائه طریق هیچگاه کوتاهی صورت نمیگیره. چیزی که باعث بشه مردم در اثر ابتلای به او مردم دچار تردید بشن صورت نمیگیره. قد علم ان اولیاءه لا یرتابون ولو علم، اگر میدانست، اینو ببینید علم، اگر لو علم انهم یرتابون، اگر میدانست که مردم با دوران غیبت دچار تردید میشن، از غیبت به تردید میافتن. یه موقع هست من عملم رو درست انجام نمیدم به تردید میافتم، مقصر کیه؟ منم. اما یه موقع از خدا یه کاری کرده، راه رو یه جوری کرده مردم به تردید بیفتن، میگه نه خدا این کار رو نمی کنه. ممکنه من چشمم ضعیف باشه، نور که هستش نتونم درست مطالعه بکنم در اثر چشم ضعیف من، اما نور هستش. اینجوریست که خدا نور رو ضعیف کنه. از جانب خدا ضعف در هدایت ایجاد نمیشه، اما نسبت به ما ضعف در مثلا کمال و دیدن و رؤیت ممکنه. میفرماید که ولو علم انهم یرتابون، اگر میدانست که اینها به شک میافتند، ما غیب حجته عنهم طرفت عین، یه لحظه این کارو نمیکرد که غیبت صورت بگیرد. تمام علائم رشد رو، هدایت رو، همه رو قرار داده، همه رو مهیا کرده خدا. به ما گفته اگر اینجوری بیاید، این غیبت طریق کمال برای شما، نه طریق مثلا تردید، نه طریق در حقیقت تشویش، نه غیبت طریق تشویش نیست. حالا انشاءالله یه جلسه روایت این بحث رو داریم که بحث مهمی هم هستش. بعد میفرماد ولا یکون ذلک الا على رأس شرار الناس، این دوران دورانی است که اشرار مردم هم در اون دوران هستن، شرار الناس هم در همین دوران غیبت رشد میکنن و نشأت میگیرن. این روایت شریف رو داشته باشید، حالا وقتم داره میگذره. یه روایت دیگری من دنبال این بخونم، در تفسیر برهان از مثلا نقل میکنند از پیغمبر اکرم. پیغمبر نشسته بودن، جمعی دور برشون بودن، پیغمبر از این کارا گاهی کرده، چون میدید مردم گاهی سوال نمیکنن، میخواست یه بحث مهمی رو مطرح بکند، خودش پیغمبر آغاز میکرد، اونم سوالی از مردم سوال کرد که ایل خلق اعجب و ایمانن، فکر میکنید بهترین و عجیب ترین ایمان کدام ایمان است؟ عجیب ترین ایمان یعنی اون ایمانی که باعث تعجب می شود از بس عظیمه، تعجب ایمان. فقالو، بعضیا گفتن الملائکه، ایمان ملائکه. فقال الملائکه ان در ربهم فما لهم لا یؤمنون، اونها که در محضر خدا هستن چرا ایمان نیارن؟ چرا عجیب باشه ایمانشون؟ دارن به اصطلاح در محضر الهی هستن، ایمانی که اونجا که عجیب نیست. فقالوا الانبیا، مردم گفتن پس از انبیا. حضرت میفرماید فقال الانبیا یوحی الیهم فما لهم لا یؤمنون، اینا هم که وحی میشه انبیا بهشون، چرا ایمان نیارن به خدا؟ وقتی وحی رو مییابن در محضر ربوبی هستن، چرا ایمان نیارن؟ فقالوا نحنو، گفتن پس ما مؤمنین، هی اومدن پایده گفتن ما، نحنو ما. فقال انا فیکم فما لکم لا تؤمنون، شما منو دارید میبینید، من با این همه در حقیقت رحمت، با این همه در حقیقت اله، شما منو میبینید، بر چی من نیارید؟ همونجور که ملائک خدا رو میدیدن، انبیا به وحی متصل بودن، شما هم به نبی الهی که به وحی متصله متصلید، چرا ایمان نیارید؟ پس ایمان شما هم عجیب نیست، گیر کردن. این بعد حضرت خودش فرمود که انما هو قوم یکونون بعدکم، بعد از شما میان، فیجدون کتابا فی ورقه، یه نوشته ای توی کتاب‌های ورق‌های می‌بینن، فیؤمنون بهی، ایمان پیدا می‌کنن، باور می‌کنن. نه ساده لوحانه، مرتبه معرفتیشون اینقدر بالا میره از این نوشته، چی میشن؟ به ایمان به در حقیقت خدا و پیغمبر و امامش راه پیدا میکنن، مرتبه معرفتیشون اینقدر بالا رفته، نه اینکه ساده لوح باشن، هر چی گفتن هر کی گفت بگن باشه، نه اینجوری نیستن. میفرماید اینا که ندیده میخرن، آمنو به سوادن علا بیاز، به یه نوشته هایی بر سیاه ها، یعنی همین نوشته ها بر سفیدی ها ایمان میارن، اینها در حقیقت ایمانشون عجیب است، ایمانشون مورد تعجب است که چطور این مرتبه ایمان رو دارن. بعد میفرماید فیؤمنون بهی و هازا معنا قوله و تبع النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون، اینا تو مرتبه فلاحن و اون رؤیت اون نور رو میکنن، اینا با نور ایمان پیدا میکنن. اینا وصف ماست، وصف این دوران است، اینا ساده نیست. حالا تو این نگاه که فلسفه غیبت چیه، چون روایت حالا زیاد داریم، من در محضر روایت انشاءالله بیش از این خواهم بود که تا اون قوت قلب رو در این مسئله با روایات پیدا بکنیم. هیچ کدوم به حرف بنده اعتنا نکنید، بلکه بحث رو کاملا دنبال این باشید که روایات دلالت بکند. ببینید تو مسئله این است که من دیشب عرض کردم ماه رمضان برای چی جعل شده؟ عرض کردیم تمام احکام از جمله ماه مبارک رمضان برای این وضع شده که انسان از مرتبه سیطره بدن عبور کند، بیاد بالاتر، که بدن مسلط بر انسان نباشد، چون بدن نازله انسان است، نازله انسان است، پایین ترین رتبه وجود انسان، انسان مراتب بالا و قوای بالاتر دارد. تو نظام معرفتی خدای سبحان همین چیزی رو که به عنوان احکام مثل روزه قرار داده، مثل در حقیقت زکات قرار داده، حج و نماز قرار داده، تو نظام معرفتی همین مسئله وقتی عمیق میشه، دوران در حقیقت ارتباط با امام است. امام میشه در حقیقت اون نظام معرفتی انسان. او وقت این نظام معرفتی با امام، ببینه تو دورانی که امام حاضر است با بدن، درسته؟ آیا مؤمن و کافر میتونن پیش امام باشن یا نه؟ میتونه کافر نزدیکتر از مؤمن پیش امام بشینه یا نه؟ بعضی از اصحاب پیغمبر که بعدن سبب انحراف دین خدام شدن، آیا تو نشستن پیش پیغمبر نزدیکتر به پیغمبر میشستن یا نمیشستن؟ منع ظاهری نداشته. اگر منافقین میمادن در گوش پیغمبر حرف میزدن، قرآن میفهمن قل اذن خیر لکم. فکر نکنید پیغمبر ساده لوح، هرچی میگید هیچی نمیگه باور کرده ها، نه، گوش شنواس برای شما که شما هم همین مقدار میخواد حفظ بکنه، همین مقدار تو این مرتبه که مقابل ایمان قرار نگیریدم، خودش یک مرتبه برای شما رحمته. تو نظام در حقیقت ابتدای هدایت که در رابطه با تن و حواس ظاهری است، این رابطه حواس ظاهری قرب و بعد نمیتونه سبب شرافت باشد، قرب و بعد مکانی. یعنی اگه دیدیم یه کسی نزدیکتر نشسته، نمیتونیم بگیم حتما این بهتره. چرا؟ چون ممکنه خیلی ها در حقیقت کار بکنن با تدلیس، با بتونن جلوتر بشینن، نزدیکتر بشینن، نقشه کشیدن، میرن میشن. تو تاریخ الا ماشاءالله این مسئله بوده، تو زندگی حضرات معصومین علیهم السلام هم بوده. اما دوران غیبت دورانی است که دقت بکنید، تعبیر روایات این است لا یرا جسمه، امام غائب نیست. چرا امام غائب نیست؟ چون امام در عالم فعال است، نمیتونه فعال نباشه. فعال بودن امام در عالم اصلا قوام عالم بهشه که لولا الحجه لساخت الارض باهلا. اگر امام در عالم فعال نباشد، ارض فرو میبله اهلش رو، حیوانیت حاکم میشود. به برکت وجود امام است که به اصطلاح رزق الورا، تعبیراتی که در آیات و روایات آمده. من الان چون وقت آخرشه، فقط عنوانو میگم که فقط عبور کنم، فردا انشاءالله بیشتر بازش میکنیم. دوران غیبت دوران عبور از حس است و سیطره احکام چی هستش؟ نظام روح هست. یعنی تو دوران غیبت ارتباط با امام لزوم ندارد انسان را بیفته از شهری که هست بره جای دیگری امام رو ببیند، بلکه هر کسی در هر کجا که هست، تعبیر روایت این است که امام مثل خورشید پشت ابر است که قرص خورشید دیده نمیشه، اما آثار خورشید همه جا رو فرا گرفته و معلومه. کسی نمیتونه قرص خورشید رو ببینه، شخص امام رو کسی نمیبینه، اما آثار وجودی امام رو همه میبینن. رسیدن به این رتبه معرفتی که انسان آثار وجودی امام و ارتباط با امام رو ببیند، بیابد، هرچند شخص امام رو نمیبیند، یه بحث بسیار مهمی است که انسان تو این دوران غیبت، خدا میخواد رشد بده انسان رو، عبور بده از مرتبه چی؟ از مرتبه دیدن ظاهری چشمی حسی به مرتبه چی؟ رؤیت قلبی. که تو این رؤیت قلبی، حالا مثال واضحش، این مثال رو بزنم و ردشم دیگه، دلم نمیاد، میترسم بحث نصف کار بماند. ابو بصیر با امام صادق با امام باقر علیه السلام مسجد پیغمبر وارد میشدن، بحثشون در اطباق نظام امامت بود و اینها. امام باقر علیه السلام به ابو بصیر گفت ابو بصیر، از این مردمی که دارن میان و میرن داخل مسجد پیغمبر، میشن خارج میشن وارد میشن، بپرس ببین ابو جعفر امام باقر که کنارش ایستاد، خود امام باقره، میگه بگو ابو جعفر رو ندیدید؟ ابو بصیر میپرسه مردم ابو جعفر رو ندیدید؟ اینا گفتن نه. حالا ابو جعفر کی؟ امام باقر کنار ابو بصیر ایستاده. یه ابو هارون مکفوفی داره وارد مسجد پیغمبر میشه از بیرون. مکفوف یعنی چشمش چی شده؟ از دست رفته است، چشم نداره، مکفوف، این چشم دیگه نیست. گو از اینم بپرس. گو های دیگه، این دیگه اونو که چشم داشتن ندیدن، حالا گو از اینم بپرس. از ابو هارون پرسید، ابو هارون ابو جعفر رو ندیدی؟ گفت چرا، ابو جعفر کنارت ایستاده. گو تو از کجا میگی؟ گو نورش آشکاره. این یه رویت دیگه است، با اینکه چشم نداره اما داره میبینه. تو دوران غیبت میخواد این اصل عمومیت پیدا کند. مردم مؤمنان تو ارتباط با امام نور امام رو احساس بکنن، ادراک بکنن، از مرتبه ظاهر عبور بکنن. دیدن ظاهری هنر نیست. بله یه توفیقی آدم دوست داره که امام رو ببینه با چشمش، اینم یه کمال. گفتم قرآن خواندن، از رو خواندن، دیدن خط قرآن هم خودش یه کمال، اما به شرطی که این کمال هی متصل بشه، متوقف نشه، هی بره بالاتر با رؤیت قلبی. چی بشه؟ هماهنگ بشه. دوران غیبت دوران رؤیت قلبی است. ان شاءالله بحث رو بیشتر ادامه میدیم و راجع به این بحث ان شاءالله بیشتر در محضر دوستان هستیم. حالا که حرف امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف شد، دلم یه دفعه رفت در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا شبی است که حضرت وفات کرده و وصیت کرده که شبانه دفنش بکنن، شبانه غسلش بدن، شبانه کفنش بکنند، کسی رو خبر نکنند. امیرالمومنین علیه السلام بچه ها رو امر کرده به سکوت، کنار این حجره بچه ها ایستادند نگاه میکنن. امیرالمومنین علیه السلام هم اسما داره آب میریزه و امیرالمومنین غسل میده از زیر لباس. یک دفعه ببینن امیرالمومنین علیه السلام تکیه داد به دیوار، شروع کرد به ناله کردن. اسما عرض میکنند آقا جان بچه ها رو شما امر به سکوت کردی، بچه ها دست هاشون رو آستین هاشون رو در دهان گذاشتن، صداشون بیرون نیاد، شما بلند بلند گریه میکنی. میفرماید اسما الان دستم رسید بر بازوی ورم کرده زهرا که چجور مورد ستم قرار گرفته بود، اما نمیدونم که اگر امیر مؤمنان این حالت رو دیده اینجور نالان شده، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. وقتی که زینب بر اون بالای خیمگاه، بالای اون قتلگاه قرار گرفت، نگاه کرد در حالی که در اون قتلگاه و شبر و جالسون علی صدره صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک.